4 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. خبر آزادی جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست، تکذیب شد. مذاکرات هسته‌ای بدون حضور وزرای خارجه روسیه، چین و فرانسه ادامه دارد. و ایران از سازمان ملل خواست برای توقف فوری عملیات نظامی علیه یمن اقدام کند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. خبرگزاری تسنیم بنقل از وکیل جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست، خبرهای منتشر شده درباره آزادی موکلش با عفو آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را تکذیب کرده است. در همین حال خبرگزاری دولتی ایرنا روز سه‌شنبه بنقل از یک منبع آگاه قضایی اعلام کرد که نتیجه پرونده جیسون رضاییان بعد از قطعیت و اتمام دادرسی اعلام می‌شود و او به زودی محاکمه خواهد شد. جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست در تهران، آخرین روز تیر ماه سال 1393 به همراه همسر خود یگانه صالحی بازداشت شد، اما خانم صالحی با قرار وثیقه آزاد شد، در حالی که آقای رضاییان با تمدید قرار بازداشت همچنان در زندان است. برخی از نمایندگان مجلس و وبسایت‌های خبری در ایران جیسون رضاییان را به جاسوسی متهم کردند. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 علاوه 1 روز چهارشنبه بدون حضور وزرای خارجه روسیه، چین و فرانسه در شهر لوزان سوئیس ادامه دارد. مذاکرات دو جانبه و چند جانبه در سطوح مختلف پس از پایان مهلت تعیین شده در نیمه شب سه‌شنبه با توافق طرفین روز چهارشنبه نیز پیگیری می‌شود. گرچه وزرای خارجه روسیه، چین و فرانسه محل مذاکرات و شهر لوزان را ترک کرده‌اند، ولی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ابراز امیدواری کرده است که از روز چهارشنبه کار نگارش تفاهم‌نامه آغاز شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک دیپلمات آلمانی گفته است که شب گذشته طرفین بر سر چندین موضوع مهم به بنبست رسیدند، ولی پس از کار شبانه روزی کارشناسان، اکنون وزرای خارجه حاضر در محل سرگرم بررسی گزارش‌های تهیه شده هستند. این دیپلمات آلمانی پیشرفت‌های به دست آمده را قابل توجه توصیف کرده و اظهار امیدواری کرده است که با نیت خوب طرفین توافقی حاصل شود. وزیر خارجه چین نیز با صدور بیانیه 4 ماده‌ای خواهان سازش و مصالحه سیاسی برای حل اختلافات باقی مانده در مذاکرات هسته‌ای شد. در بیانیه وانگ یی با تاکید بر اهمیت اتخاذ تصمیم‌های سیاسی گفته شده که در صورت شکست مذاکرات همه تلاش‌های پیشین به هدر خواهد رفت. در این بیانیه گفته شده که همه طرف‌های درگیر باید مسئولیت‌ها و وظایف خود را بپذیرند و رویکردی قدم به قدم و به دبستان متقابل را دنبال کنند. وزیر خارجه چین که شامگاه سه‌شنبه محل مذاکرات را ترک کرد، همچنین خواهان ایفای نقش شورای امنیت سازمان ملل در حل بحران هسته‌ای ایران شده است. او در بیانیه خود با اشاره به ارتباط تنگاتنگ مسائل باقی مانده با یکدیگر تاکید کرده که رسیدن به توافق بدون در نظر گرفتن نگرانی‌های بنیادین طرفین امکان پذیر نیست. معاون وزارت امور خارجه ایران از سازمان ملل خواسته است برای توقف فوری عملیات نظامی علیه یمن اقدام کند. حسین امیر عبداللهیان که به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی در حاشیه کنفرانس بین‌المللی کمک به سوریه با بانکیمان دبیرکل سازمان ملل دیدار کرده بود، تاکید کرده است که نباید اجازه داد با تداوم حملات آتش جنگ شعله ورتر شود و امنیت جمعی منطقه به مخاطره افتد. او راهکار نظامی در یمن را محکوم به شکست دانسته و گفتگوی ملی و عدم مداخله خارجی را تنها راهکار سیاسی موجود دانسته است. عربستان سعودی و متحدان عرب آن هفته گذشته حملات هوایی به مواضع شبه نظامیان شیعه حوثی‌ها را آغاز کردند تا بتوانند از پیشروی آنان جلوگیری کرده و حکومت قانونی یمن به رهبری رئیس جمهوری آن را در صنعا پایتخت مستقر کنند. ایران که از حامیان شبه نظامیان شیعه حوثی به شمار می‌آید، ارسال دست کم 70 تن مواد غذایی و دارویی به یمن را تایید کرده است. و اما تانژو بیلگیچ، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه، روز چهارشنبه با تاکید بر سفر اردوغان به ایران گفت که در این سفر رئیس جمهوری ترکیه با مقامات بلندپایه ایرانی درباره تحولات منطقه مذاکره خواهد کرد. در آخرین واکنش محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، نیز گفته است که رفت و آمد دیپلماتیک بین مقامات و مسئولان کشورها اشکالی ندارد. با اینکه در ایران نمایندگان مجلس جلسات ویژه‌ای را برای درخواست لغو سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران تشکیل دادند، اما سخنگوی وزارت خارجه ترکیه همچنان در مورد پابرجا بودن برنامه سفر رجب طیب اردوغان به ایران خبر می‌دهد. سفری که از ماه پیش برای نیمه دوم فروردین برنامه‌ریزی شده بود، اما به شدت تحت تاثیر سخنان اخیر رئیس جمهور ترکیه قرار گرفته است. رجب طیب اردوغان روز ششم فروردین با آغاز حملات هوایی عربستان و شماری از کشورهای منطقه به مواضع شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن، جمهوری اسلامی ایران را به تلاش برای تسلط بر خاورمیانه متهم کرد و گفت:
این نگاه ایران به منطقه باید تغییر کند. ایران باید نیروهای خود را از یمن، سوریه و عراق خارج کند و به تمامیت ارضی این کشورها احترام بگذارد.
این اظهارات رئیس جمهوری ترکیه واکنش شماری از نمایندگان مجلس را در پی داشت که خواهان لغو سفر اردوغان به تهران شدند. آنگونه که علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید، این سخنان اردوغان به تلاش ترکیه برای یافتن نقش جدیدی در خاورمیانه میپردازد.
یک مقدار باید به عقب برگردیم، به زمانی که تحولات در مصر شروع شد و آقای اردوغان و به شکل کلی دولت ترکیه حمایت خیلی قوی از اخوان المسلمین در مصر داشت. در اون زمان سیاست ترکیه یک نوع سیاست توسعه طلبانه در منطقه بود، توسعه سیاسی، و قصد داشتن از فضای جدید بهار عربی استفاده بکنن تا دامنه نفوذ ترکیه در خاورمیانه رو گسترش بدن. اون سیاست به شکست انجامید و عملا ترکیه و قطر بازنده های اون شکست بودن، چرا که اخوان المسلمین به حاشیه رونده شدن و تقریبا از دور سیاسی در کشورهای مختلف عربی حذف شدن. بعد از اون ترکیه تلاش کرده که نقش خودش رو بازسازی بکنه و شکست سیاست خارجی خودش رو جایگزین بکنه. تلاش های زیادی صورت گرفته تا ترکیه به عربستان نزدیک بشه و یک محور رو بتونن تشکیل بدن تا به نوعی بتونن جلوی اون چه که خودشون نفوذ رو به گسترش ایران نام نهادن رو بگیرن. ترکیه این بار در اتحاد با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به رهبری عربستان سعی داره که نقش منطقه‌ای خودش رو گسترش بده و اشتباهات قبلیش رو در سیاست خارجی جبران بکنه.
همزمان با فراخواندن کاردار ترکیه در تهران به وزارت امور خارجه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که او در برنامه سفرش به ایران تغییری ایجاد نکرده است. او سخنانش را به موضوع یمن محدود نکرد و پس از بازتاب سخنان نمایندگان مجلس در رسانه‌های ترکیه گفت:
از ایران دو صدای مختلف شنیده شده. یکی از نمایندگان کمیسیون امنیت ملی سخنانی گفته که مخاطب ما او نیست. این افراد تعیین نمی کنند که من به ایران سفر کنم یا نه. اینکه بروم یا نروم به ما مربوط می شود. من در برنامه سفرم به ایران تغییری ندادم. در اینها تحولات یمن را نیز دنبال می کنم.
سخنان جدید اردوغان نیز موج جدیدی از واکنش‌ها در ایران را برانگیخت. حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس گفته است توهین‌ها و هتاکی‌های آقای اردوغان نسبت به حاکمیت جمهوری اسلامی و مجلس سفر وی به ایران را بلاوجه می‌کند. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با متوهم خواندن رئیس جمهور ترکیه گفته است وزارت خارجه باید متوجه باشد که این اظهارات آقای اردوغان متوجه همه ملت ایران است، نه فقط نمایندگان مجلس. اما یا ممکن است که سخنان رئیس جمهور ترکیه و واکنش نمایندگان مجلس در ایران بر روابط ایران و ترکیه تاثیر بگذارد؟ علی مهتدی پاسخ می‌دهد.
همینطور هست، اما به نظر میاد که به خصوص با توجه به مذاکرات هسته‌ای که بین ایران و قدرت‌های جهانی در جریان هست، یک مقدار وضعیت نیروها و سفارایی اونها در خاورمیانه زیر و رو شده و در حال شکل‌گیری به شکل جدیدی هست. یعنی حمله نظامی عربستان و متحدانش به یمن در بحبوحه و در اوج مذاکرات هسته‌ای پیامی جزئی نداره که کشورهای عربی علیه نقشی که در آینده برای ایران متصور هستن بعد از توافق احتمالی با کشورهای پنج به علاوه یک مقدار شروع به سفارایی کردن و قصد دارن که سیاست‌های خودشون رو به شکل آشکارتری نشون بدن و در این کشمکش امتیازهایی برای خودشون به دست بیارن. ترکیه در این بین دو تا گزینه بیشتر در خاورمیانه نداشت، یا اینکه با ایران همراهی بکنه یا به جبهه متحد کشورهای عربی بپیونده، و به نظر میاد که آنکارا دومین گزینه رو انتخاب کرده. طبعاً این گزینه تنش‌هایی رو هم با تهران در پی خواهد داشت.
سخنگوی وزارت خارجه ترکیه اعلام کرده که رجب طیب اردوغان در سفر خود به ایران درباره تحولات منطقه با مقامات بلندپایه ایرانی مذاکره خواهد کرد. در همین حال مسئول بسیج دانشگاه تهران نیز به خبرگزاری تسنیم گفته است که جنبش دانشجویی در برابر سفر رئیس جمهوری ترکیه ساکت نخواهد نشست. و در ادامه نوبت میرسد به ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
سال هاست نامش با فعالیت سیاسی، بازداشت، زندان و محاکمه گره خورده است. نخستین بار در مرداد ماه سال 82 بازداشت شد. آن زمان از فعالان دانشجویی به شمار می آمد و در روزنامه های اصلاح طلب همان زمان یادداشت و تحلیل می نوشت. دلیل بازداشتش نوشتن مقالاتی بود که به حکم اعدام هاشم آقاجری از فعالان سیاسی اعتراض می کرد. بازداشت سعید رضوی فقیه در سال 82 دو ماهی طول کشید تا اینکه سعید مرتضوی دادستان وقت تهران با اخذ وثیقه به آزادی موقت این عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت حکم داد. سعید رضوی فقیه در سال 85 به منظور ادامه تحصیل در مقطع دکترای فلسفه راهی فرانسه شد. او توانست به عنوان دبیر اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان اروپا انتخاب شود. این فعال سیاسی در بهمن ماه سال 87 مجدداً به ایران بازگشت و در همان بدو ورود به فرودگاه بازجویی شد و ماموران پاسپورت او را ضبط کردند. با مراجعه ی آقای رضوی فقیه به دادگاه انقلاب معلوم شد که یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی غیاباً به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق سخنرانی در تجمعات دانشجویی و نوشتن مقالات و یادداشت‌های سیاسی در روزنامه‌های مختلف طی سال‌های قبل او را به 4 سال زندان محکوم کرده است. این عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت پس از تحمل چند هفته بازداشت در زندان اوین یک بار دیگر توانست طعم آزادی را بچشد. سعید رضوی فقیه که در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از اعضای فعال ستاد مهدی کروبی بود، پس از سال 88 از ایران به فرانسه رفت. اما پس از مدتی زندگی در این کشور در سال 92 یک بار دیگر به ایران بازگشت. آقای رضوی فقیه پس از انجام سخنرانی در همایش فصلی اصلاح طلبان در شهر همدان بازداشت شد و این بار در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به 1 سال حبس و تحمل 74 ضرب شلاق محکوم شد. سعید رضوی فقیه که دوره حبس خود را در زندان رجایی شهر کرج می‌گذراند، در دوره حبس به بیماری قلبی مبتلا شده، اما با سهل‌انگاری ماموران زندان برای اعزام او به مراکز درمانی تخصصی و آغاز درمان بیماری‌هایش با وخامت حال جسمی روبرو شد. سعید رضوی فقیه در بهمن ماه سال 93 با دستبند و پابند برای انجام جراحی قلب باز به بیمارستان امام خمینی تهران انتقال یافت. پس از انجام عمل جراحی قلب باز و به رغم توصیه پزشکان معالج برای گذراندن دوره نقاهت پس از بیماری، ماموران امنیتی این زندانی سیاسی و عقیدتی را به زندان رجایی شهر کرج بازگرداندند که این انتقال میتواند برای سعید رضوی فقیه وضعیت خطرناکی به حساب آید. پیش از اعزام این فعال سیاسی به بیمارستان امام خمینی، او در شعبه دوم بازپرسی دادسرای مقدس مستقر در زندان اوین بازجویی شد و اتهامات جدیدی به او تفهیم شد. اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اخلال در نظم عمومی، توهین به رهبری، شورای نگهبان و مجلس خبرگان عناوین جدید اتهامی این فعال سیاسی هستند که قرار وثیقه 400 میلیون تومانی از بابت این پرونده جدید برای سعید رضوی فقیه صادر شده است. برادر این زندانی سیاسی و عقیدتی در گفتگویی با رادیو فردا تأکید کرده که دوره محکومیت برادرش پایان یافته و سعید رضوی فقیه باید آزاد شود. او در این حال هشدار داده است که ممکن است با توجه به وضعیت جسمی برادرش اتفاق ناگوار و غیرقابل جبرانی برای سعید رضوی فقیه در زندان رجایی شهر کرج روی دهد.
I اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در مورد برنامه ملاقات دارید میتونید با این آدرس ایمیل بزنید ملاقات@radiofarda.com. ملاقات رو اینطور هجی میکنن MOLAGHAT ملاقات@radiofarda.com. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.